زن موسی، زن فرعون، یعنی باقی پیغمبرها اینقدر دو تا دورش زن نقش نداشتن. حالا نقش خواهر ببینید، اذ تمشی اختک، آنگاه که خواهر در پی صندوق عقب رودخونه میرفت، بعد وقتی صندوق رو گرفتن و بچه رو در آوردن و دایه ها رو دعوت کردن که این بچه رو شیر بده، سینه دایه ها رو نمکید. این بچه باز خیلی عادی آمد جلو، گفت هل ادلکم، شما رو دلالت دلالی راهنمایی بکنم بر کسی که او یک فلو، نه فقط چشم بده، یک فلو تکفر، یعنی هم شیرش بده هم حفظش کنه، نگهداریش کنه، سرپرستیش کنه. اگر میگفت هل ادلکم الی امه، برم به مادرش بگم، بیان میفهمیدن مادرش کیه، کی زایده، بچه رو میکشتن. اینجا کلماتی که به کار بوده، گفت یه خانمی که نه فقط چش بوده، اصلا همه کارش رو انجام میده، تحت تکفل قرار ده. هل ادلکم لحنم، نگو من میدونم، همچی بسرم که منم نمیدونم، مثلا هل یعنی آیا، آیا جای دم میگه که مثلا آیا گرسنه هستی، آیا گرسنه نیستی، آیا خریدی، آیا آخر نه، آیا را جمع که کدم، یعنی قیافه اینه که منم نمیدونم. هل ادلکم، آیا شما راهنمایی بکنم به خانمی که یک فلو، گفتن برو بگو. یعنی طاغوتی که فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، حالا تو تغذیه یه نوزاد مونده، یعنی انسان انقدر پوکه، ادعا خدای میکنه، حالا در شیر دادن یه نوزاد مونده، نیاز داره به راهنمایی. طاغوتا وقتی گیر کردن گوش به حرف کوچولوها میدن، اول خیلی گردن کلفتی میکنن، ولی وقتی مستر شدن، طاغوت مستر به یه بچه دختر کوچولو هم که پیشنهاد میکنه میگه چشم حق با تو. این خواهر موسی یه بچه دختر بود، طاغوت یک عاجز شد در تغذیه یه نوزاد، دو راهنماش یه بچه دخترش، گفت خب برو بگو بیاد. این دخترم ندوید، چون اگر باز میدوید لو میرفت. خیلی هم تو آروم، من خیلی مثل که من خبر ندارم، اینا همش کار وزارت اطلاعات، خیلی آروم آمد. مادرم خیلی بچه بقدر جیغ نزد، هیجانی نشد، چون هیجان شناخته میشه، اینا همش تاکتیکه. میگه فرزعنا که الامک، ما رو به مادرت برگردوندیم، چون قول داده بودیم که بندش دریا انا رادوها، به مادر موسی خدا قول داد، گفت شیرش بده بنداز برمیگردونی. و این مادر موسی چقدر متدین بود که به قول خدا ایمان پیدا کرد. کی تقر، ما بردیم به مادر، کی تقر عینها، چشم مادر روشن بشه، چون حالات روحی در جسم اثر میکنه، یعنی وقتی انسان شاد شد در نور چشم اثر میکنه. یا شاید هم تقر عینها یه اصطلاحی باشه، یا شاید هم واقعا یه رابطه باشه بین نشاط و دید. حالا اگر رابطه هست، اون مسئله فنی و طبیه، باید این آزمایش‌های علمی طبی جواب بده. ولا تحزن، قصه نخور موسی، و قتل تنفسن. حضرت موسی قبل از اون که به پیغمبری برسه، بین یاران خودش و یعنی بین طرفدارا فرعون و مخالف فرعون یه درگیری شد، رفت کمک اون، یعنی که اذینا بکنه که طرفدار خودشه، این ناخواسته مشتش خورد و به جای خورد که حالا این طرف مرد و اونها دنبال ای بودن که یه نفر از من کشته بود بکشمش. میگه و قتلت نفسن، یه کسی هم از اونها کشتی، اما فنجینا که من الغم، تو را از اونم نجات داده. پس از دریا نجاتت دادین، از دستگیری فرعون که تو رو بگیرن قصاص کنن مقابل اونی که کشتی نجات دادین. و فتنا که فتونا، امتحانای سختی کردیم، یعنی هر کس از اولیا خدا امتحانای سختی داده، تو هم امتحانای سختی ازت کردیم. فلبست سنین فی اهل مدین، چند سالی در مدین موندی و اونجا دوماد حضرت شعیب شدی و بعد از اینکه سالها تو کاخ با مادر زندگی کردی، بعد از کاخ نشینی چوپونی کردی و خیلی مهم آدم سالها کاخ زندگی کنه بعد چوپون بشه. بالاخره چوپونیش هم مهریه خانمش بود، چون پول نداشت دوماد شه، پدر زنش گفت تو بیا من دخترم بهت بدم، مهریه دمی باشه که 8 سال یا 10 سال برام کار بکنی. ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد از این همه در زمان مقدر، یعنی زمانی که مقدر شده بود که برای پذیرش رسالت، جئت اومد اینجا و به پیغمبر رسیدی. این قصه رو خداوند میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی، این معجزه جاوی.
همراهان قرآنی، در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 151 در سوره مبارک علق آمده که به وسیله انسان، در واقع به وسیله زاغه خود انسان مرگ رو میچشه و یک نوع قضا برای آدمی و موجودات زنده است. اینکه خداوند در تمام آیات الهی ما رو دعوت میکنه به تفکر در مرگ بی دلیل نیست، چرا که انسان دارای حساب و کتابی هست که در آخرت خداوند برای او در نظر گرفته و هر کسی به انجام طاعات و عبادت‌های خودش در اون دنیا دست پیدا خواهد کرد. در همین رابطه در تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 354 در شرح آیه 84 سوره نحل آمده است: در تعقیب آیات گذشته که واکنش نادرست منکران حق را در برابر نعمت‌های گوناگون پروردگار بیان می‌کرد، در آیات 84 تا 89 سوره نحل به گوشه‌ای از مجازات‌های دردناک آنها در جهان دیگر اشاره می‌کند تا سرنوشت شوم خود را دریابند و تا دیر نشده به تجدید نظر برخیزند. نخست میگوید: به خاطر بیاورید روزی را که ما از هر امتی گواهی بر آنها مبعوث میکنیم. آیا با وجود علم بی پایان خدا نیازی به وجود شهید و گواه دیگری نیز هست؟ این سؤالی است که فوراً در اینجا به ذهن میرسد، اما با توجه به یک نکته پاسخ آن روشن می شود و آن این که این امور غالباً جنبه روانی دارد، یعنی انسان هر قدر مراقبین و گواهان بیشتری در برابر خود ببیند بیشتر حساب کار خود را می رسد. حداقل از شرمساری و رسوایی در میان افراد فزونتری نگران می شود. سپس اضافه می کند که در آن دادگاه اجازه سخن گفتن به کافران داده نمی شود. آیا ممکن است خداوند اجازه دفاع به مجرمی ندهد؟ آری، در آنجا نیاز به سخن گفتن با زبان نیست. دست، پا، گوش، چشم و پوست بدن و حتی زمینی که انسان بر آن گناه یا ثواب کرده است گواهی می دهند. بنابراین نوبت به زبان نمی رسد. این حقیقتی است که از آیات دیگر قرآن استفاده می شود. نه تنها به آنها اجازه سخن گفتن داده نمی شود، بلکه بر جبران و اصلاح و تقاضای عفو نیز توانایی ندارند، چرا که آنجا سرای برخورد با نتیجه ها و بازتاب های عمل است، نه جای انجام دادن کار یا جبران و اصلاح. درست همانند میوه‌ای که از شاخه جدا می شود که دوران رشد و نموش پایان گرفته است. در خدمت شما هستیم بعد از این توضیحات با تلاوتی از قاری ارجمند جناب استاد امام جمعه، آیات 84 تا 110 سوره مبارک نحل به مدت 20 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخف فَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة طیبه. ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك كاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن رب للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن رب من بعدها لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
بهره‌مند شدیم از تلاوت استاد عباس امام جمعه آیات 84 تا 110 سوره مبارک نحل در خدمت شما هستیم با اعلام ساعت 20 و 28 دقیقه بشنویم برنامه بعدی با نام سبک شناسی تلاوت به مدت 32 دقیقه
ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير